أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با عرض ادب و احترام محضر سلام مکرم و عرض تشکر بابت برگزاری این نوع جلسات، موضوعی که بناست در این چند دقیقه حقیر در محضر سلام مصدق باشم، تأثیر تحصیل علوم عقلی بر سبک زندگی طلاب. طبیعتا با نظر به این عنوانی که مطرح شده، منظور از علوم عقلی همین علوم عقلی است که در حوزه‌های علمیه تحصیل میشه. وقتی صحبت از تحصیل علوم عقلی میکنیم، تحصیل علوم عقلی در واقع دو تا بعد مستقل داره، یه بعد محتوایی یا یک بعد مهارتی. کسی که به تحصیل علوم عقلی میپردازد، اولا یک توانمندی پیدا میکنه که استدلال بکنه، تفکر و اندیشه داشته باشه و خود به خود قوای فکریش تقویت میشه. این یک جنبه مهارتی است که این جنبه مهارتی اختصاصی هم به فلسفه نداره. همینجور که از قدیم در حوزه‌های علمیه میگفتن عقلیات و نقلیات، عقلیات هم شامل منطق میشد، هم شامل فلسفه و هم شامل دانش اصول. دانش اصول هم یک دانشی است مملو از تفکر و اندیشه و تلاش‌های فکری. خب این یک جنبه مهارتی است. البته انسان وقتی که وارد فلسفه به معنای الهیات میشه، این تفکر و اندیشه رو در مفاهیم مجرد به جریان میندازه و به جریان افتادنش در مفاهیم مجرد خب یک فواید اضافه‌ای داره که در علم اصول نیست. در کنار اون یک بعد محتوایی داریم که محتوایی است که علوم عقلی به انسان منتقل میکنه و علی قاعده به تناسب حالا جلسه که در فضای دانش آموختگان رشته فلسفه در مدرسه امبوسکولی خان و مؤسسه نور حکمت رضوی برگزار میشه، طبیعتا ناظر به محتوای بحث‌های اعتقادی و حکمی است. دیگه اینجا حکمت از اصول یه مقداری فاصله میگیره و میشه مستقلا تأثیر محتوای این دانش‌ها رو بر سبک زندگی بررسی. اما در ناحیه اول که آموختن فلسفه و دانش عقلی و به دست آوردن مهارت اندیشه و تفکر چه تأثیری در سبک زندگی داره، چند تا نکته قابل عرض. یکی از نکته ها این است که انسان وقتی که مهارت تفکر پیدا میکنه و در برابر پدیده‌هایی که اتفاق میفته عادت میکنه به اندیشیدن، که البته خب این غیر از فلسفه خواندن و اصول خواندن دیگه، این حالا به تعبیر امروزین فلسفیدن و تعقل کردنه و ممکن است افرادی فلسفه بخونند ولی کن چون درست بحثا رو پیگیری نکردن مهارت تفکر پیدا نکنه. اما اگر کسی علوم عقلی رو به شکل صحیح دنبال بکنه و مهارت تفکر داشته باشه، یه نتیجه طبیعیش این است که در زندگی، در برخورد با حوادث مختلف تأنی و درنگ میکنه و به زودی نظر نمیده و دیر قانع میشه. وقتی تمام جوانب مسئله رو سنجید، بررسی کرد و دید جوانب مسئله همش درسته، اون وقت یک آرامش خاطری پیدا میکنه، اطمینانی پیدا میکنه و قدم برمیداره. این روحیه درنگ و تأمل و دیر یقین کردن، یا به تعبیر دقیق تر به موقع یقین کردن و عجله نکردن در قضاوت در مسائل، تأثیرات فراوانی رو در زندگی فردی و زندگی اجتماعی انسان داره که اگر بخوایم بازش بکنیم یک فصل مفصلی از مباحث اخلاقی میشه. به عنوان نزاع، به عنوان مثال، بسیاری از نزاعهایی که فرض کنید در محیط خانواده صورت میگیره محصول عجله کردن در قضاوت هاست. افراد چون عادت به اندیشیدن و بررسی جوانب مختلف و احتمالات مختلف ندارن، قضاوتی نسبت به دیگران میکنن، بر اساس اون قضاوتی که کردن خب نتایجی میگیرن و منشأ اختلاف و درگیری و کدورت و امثال اینها میشه. وقتی به یک شخصی که خردمندتر هست مراجعه میکنن، میبینن اون شخصی که خردمندتر هستش در تحلیل همین مسئله که پیش آمده نکاتی رو مطرح میکنه، احتمالاتی رو مطرح میکنه که سبب میشه سوء تفاهم ها از بین بره و کدورت ها کاسته بشه. طبیعتا میبینیم آرامش در زندگی، آرامش در برخورد و تعامل با دیگران بیشتر میشه و انسان راحت تر میتونه در کنار دیگران حضور داشته باشه و زندگی شخصی خودش رو مدیریت بکنه. همین مسئله به طور طبیعی در فعالیت‌های اجتماعی انسان هم تأثیرگذاره. برخلاف عموم مردم، داره به تعبیر روایت شریف امیرالمومنین صلوات الله علیه، همه جون رعا اتباع و کل نائق یمیلونم اکل ریح هستند و با هر بادی این طرفی میرن و اون طرفی میرن، زود میپسندند و قضاوت میکنند و زود پشیمون میشند و بر میگردند و هر روزی پیرو یک شخصی و پیرو یک محیطی و یک مکتبی. افرادی که در علوم عقلی سررشته‌ای دارند و کار عقلی کردند و دانش همراه با تفکر و استدلال تحصیل کردند، اینها به این راحتی قضاوت نمی‌کنند، به این راحتی تصمیم نمی‌گیرند، به این راحتی تسلیم کسی نمی‌شن. خب این جنبه اختصاصی به فلسفه نداره حقیقت امر. یعنی اگر کسی مثلا طلبه فاضلی باشه، در علم اصول خوب غور کرده باشه، دقت کرده باشه، عادت به اندیشیدن داشته باشه، در فقه استدلالی به همین نه، اون هم همین نکته درش خواهد بود که در قضاوت‌ها آرامش پیدا می‌کنه. البته به شرطی که این مهارت تفکر و اندیشه رو آهسته آهسته بیاموزه. در میان مطلب این نکته قابل توجه است که این آثاری که داریم میگیم هیچکدومشون مطلق نیست دیگه، اینها نسبی است. یعنی وقتی میگیم مهارت تفکر تاثیرگذاری زیادی در آرامش در زندگی داره، یعنی یکی از عوامل تاثیرگذاری است. ولی ممکن است کسی مهارت تفکر داشته باشه اما به خاطر کمی تقوا هم در زندگی داخلی خودش به نزاع و کشمکش‌های بی جهت دچار بشه، هم در فضای اجتماعی تحت تأثیر هوا و هوس ها قرار بگیره. اندیشیدن و تفکر یکی از عوامل آرامش، ثبات قدم و اعتدال در زندگی فردی و اجتماعی هستش و یک نوع رفتارهای خاصی هم به دنبال خودش میاد و به تبع این مسئله فردی که خردورد باشه، اهل تعقل باشه، خود به خود در عقاید خودش و در تصمیم گیری هاش اتقان و استحکام داره. چون زود تصمیم نمیگیره، همیشه سنجیده و با تأمل تصمیم میگیره و وقتی که تصمیم میگیره دیگه تصمیمش مبتنی بر یک عقبه محکم و استواری است که به این راحتی ها فرو نمیریزه. افرادی که دیر تصمیم میگیرن طبیعتاً کم هم تصمیم میگیرن، کم قضاوت های قطعی میکنن، اما وقتی قضاوت میکنن اون قضاوتشون از یک استحکام خاصی برخوردار و لذا اینها در عرصه مسائل اجتماعی هم از ثبات قدم بیشتری برخوردار هستن و به راحتی متزلزل نمیشن. این یکی از آثار مهارت اندیشیدن و تفکره که اگر شخص بتونه در خلال تحصیل علوم عقلی این مهارت رو تحصیل بکنه، خود به خود این برکات هم به دنبالش میاد. مسئله دومی که در قالب همین اصل تحصیل علوم عقلی قابل طرحه با صرف نظر از محتوا، یعنی از آثار اندیشیدن‌های پی در پی، این است که انسان وقتی که عادت به اندیشیدن میکنه و وارد بحث‌های عقلی و علمی میشه، آرام آرام یک نکته‌ای رو کشف میکنه و اون نکته هم اینه که کشف حقیقت چندان آسان نیست. یعنی وقتی انسان میخواد واقعیتی رو پیدا کنه واقعا باید تلاش بکنه و اینجوری نیستش که واقعیت ها همه جا خیلی آشکار و روشن باشن و افراد نسبت بهشون به راحتی بتونن قضاوت کنن. این مسئله یکی از نتایجش پدید آمدن حس آزاداندیشیه. یکی از چیزهایی که در سبک زندگی افرادی که اهل علوم عقلی هستن دیده میشه، در قبال کسانی که با علوم عقلی فاصله دارن و نسبت بهش موضع گیری میکنن، ضریب آزاداندیشی افراد. چرا؟ یکی از جهاتش جهات دیگهش در ادامه عرض میکنم اینه که افرادی که اهل علوم عقلی نیستن معمولا فکر میکنن واقعیت خیلی آشکاره. چون فکر میکنن واقعیت خیلی آشکاره، و از اون طرف فکر میکنن که واقعیت همونیش که خودشون فکر میکنن. طبیعتا فکر میکنن هر کس که خلاف من میاندیشد حتما قبح فاعلی داره، یعنی انسان منحرفی است، یعنی حق را فهمیده ولی زیر بار حق نمیره. طبیعتا نسبت به اون موضع گیری میکنن. با این دو مقدمه، واقعیت که خیلی آشکار و روشنه و واقعیت همین است که من میگم، پس دیگری که غیر از این میگه حتما میفهمد و مخالف. شما اینو در تمام جریانات نسگرا و عقل ستیز، چه در بیرون از جهان اسلام و چه در درون جهان اسلام میبینید، و در فضای درونی ما مثلا میبینید در بین اهل سنت و وهابی ها که خیلی عقل ستیز هستن، تصورشون همیشه این است که کسانی که غیر از اونها میاندیشند اینها کافرند و اینها زندیق هستند و اینها جهنمی هستند. و نه صرفا کافر به عنوان یک مسئله فقهی، بلکه به عنوان انسانهایی که زیر بار حق نمیرن. و همین عنوان میاد در فضای شیعی خودمون قرار میگیرید، میبینید جریانهای عقل ستیز در فضای شیعی ما نسبت به اهل سنت همچین قضاوتهایی دارن. نمیگن اینها مستضعفن، انسان‌هایی هستن، اندیشیدن به یک نتایجی رسیدن، نتیجه غلطه. از اول پیش‌فرضشون این است که اینها انسان‌هایی هستن که با حق دارن جنگ میکنن. ولذا بساط فحش و ناسزا گفتن و رفتارهای غیر منطقی در فضاهای عقل ستیز خیلی زیاده، چون تصورشون این است که طرف مقابل واقعا مستحق اینهاست. حتی جریان‌های عقل ستیز در درون جریان شیعه ما نسبت به خود شیعیانی که اهل علوم عقلی و مسائل معرفتی هستند همین واکنش ها رو نشون میدن، ناسزا میگن، بد و بیراه میگن، اینها رو مستحق جهنم میدونن. همه اینا به خاطر این است که در عالم خیال و پندار خودشون تصور میکنن واقعیت خیلی آشکاره. حقیقت همین است که من میفهمم، و اگر کسی غیر از این فکر میکنه حتما انسانی هستش که میخواد با خدا و رسول خدا و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام در بیفته و خلاصه انگیزه‌های نفسانی داره. وقتی انسان یه مقداری درس میخونه، باسواد میشه، اهل تعقل و تفکر میشه، یکی از برکاتش اینه که میفهمه که کشف واقعیت پیچیدگی‌هایی داره، ولذا به این مسئله گرایش پیدا میکنه که چه بسا مخالفین تشخیصشون اشتباه است، قبح فعلی دارند اما قبح فاعلی ندارند. و وقتی که انسان بحث ها رو بیشتر دنبال میکنه، خب کم کم به این نتیجه میرسه که از قضا غالب مخالفین مستضعفند، یعنی حقیقت براشون آشکار نشده و خباثتی سوء نیتی در کار نیست، و چون حقیقت خیلی پیچیده است میشه اونها رو مستضعف هم نامید، یعنی واقعا در لابلای این اقوال مختلف و نظرات متناقض راهی برای کشف واقعیت نداره. شما این دو دیدگاه رو در فضای درونی شیعه ما هم میبینید که مثلا علامه طباطبایی رضوان الله علیه معتقد هستند عموم اهل سنت مستضعفند، یعنی راهی برای کشف تشیع با وجود شبهاتی که در اطرافشون وجود داره و دسترسی نداشتنشون به عالمان شیعی و کتابهای شیعی، با توجه به اینها عمومشون مستضعف هستند و ایشون میفهمن اینها مستحق مثلا رفتن بهشتند، اگر نسبت به همونی که میفهمن درست عمل بکنن خداوند متعال از اونها میپذیره. اما جریانهای افراطی شیعی حالا با شاخه های مختلفشون معتقد هستند که نه، مثلا برادران اهل سنت همه از یک کنار مثلا مستحق عذاب جهنم هستند، و حتی بعضی از اینها در آثارشون برنامه طباطبایی هم یارم به تندی اهانت میکنن که به چه حقی مثلا حاضر شدی بگی شخصی که از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام نیستش مثلا میتواند مثلا وارد به بهشت بشه. این خب نگاهیست که محصول میزان خردورزی انسان هاست. البته گاهی مواقع در کنار اینها تأکید میکنم یک سری بحث های روایی و همسال اینها هم انجام میشه، ولی همون بحث های روایی بسیار تحت تأثیر این نگاه کلانیست که انسان به ذریب کشف واقعیت داره که چه مقدار ممکن است انسان به واقعیت برسه و چه مقدار کشف واقعیت دارای دشواری است. طبیعتا این آزاد اندیشی یه انعکاسی در سبک زندگی طلاب داره. طلابی که اهل علوم عقلی هستند یا اهل تعقل و خردورزی هستند، اینها راحت تر میتونن با مخالفین نشست و برخاست بکنن، با اونها حرف بزنن، محتواهای علمی تولید شده توسط اونها رو بخونن و با اینا ارتباط بگیرن. اما کسانی که اهل علوم عقلی نیستن، خب یکی از خصوصیاتشون این هستش که به شدت در مقابل دیگران جبهه میگیرند، حالا چه در فضای عرض کردم اسلامی غیر اسلامی، در فضای اسلامی چه در فضای شیعی چه در فضای سنی، همگان رو بایکوت میکنن، محدود میکنن از انواع ارتباطات، چه ارتباطات علمی چه ارتباطات اجتماعی، و هیچ محفل مشترکی که افراد دور هم گرد بیان و بخوان از معارفی استفاده بکنن معمولا در بینشون رقم نمیخوره. لذا دیدید در خارج هم محفل های آزاداندیشانه و گرد هم آمدن اهل علم و دانش یا گرد هم آمدن ادیان مختلف یا نهله‌های فکری مختلف همیشه اون جاهایی رقم میخوره که افراد خودشون اهل تعقل و اندیشه هستن و یک حسن ظن ابتدایی میتونن نسبت به دیگران داشته باشن. در غیر از این شرایط خب یه همچین زمینه اصلا فراهم نمیشه و این توی زندگی اجتماعی طلاب خیلی تأثیرگذار میشه، جز یکی از عوامل مهم در بحث سبک زندگی طلاب بهش نظر کرد. اما بخش دوم سخن حقیر درباره تأثیر علوم عقلی از حیث محتوا در سبک زندگی. کسانی که در علوم عقلی، منظور به خصوص در این بخش دانش فلسفه است و با نظر به شرایط زمان و مکان حکمت متعالیه، تحصیل حکمت متعالیه میکنند، حکمت متعالیه چه تأثیری در سبک زندگی انسان داره و سبب میشه که چه رفتارهای خاصی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان رقم بخوره، چه فرهنگهایی حاکم بشه. محتوای حکمت متعالیه دو تا تأثیر مهم در انسانها داره، به خصوص در فضای دینی و زندگی طلاب. اولین تأثیرش این است که دانش حکمت سبب میشه که انسان مبانی اعتقادیش استحکام پیدا بکنه و دین را با یک مجموعه استدلال های استوار بفهمد و بهش معتقد باشه. لذا کسانی که حکمت میخوانند و حکمت میدانند از استحکام عقیدتی بسیار بیشتری نسبت به کسانی که از این علوم محروم هستند برخوردار هستند. در برابر شبهات، در برابر عوامل اجتماعی که پدید میاد، مقاومتشون بیشتره و به راحتی از دینشون دفاع میکنن. در برابر کسانی که از اینها خالی هستند، میتونن در اساس تقلید از آبا و امهات یا محیط دینداری بکنن، اما اگر از اون فضا جدا بشن، توانایی این که بتونن از دیانت خودشون دفاع بکنن و اون استحکام رو حفظ بکنن درشون وجود نداره. خب این ادراک عظمت دین با یک برهان و استدلال محکم دو تا اثر خیلی مهم در سبک زندگی داره. یکی این که انسان اگر دین رو درست فهمید، یعنی حقانیت او رو محکم و استوار و برهانی درک کرد، اولا تعبدش نسبت به شریعت بیشتر میشه. کسانی که نسبت به شریعت در درونشون یک تزلزلی وجود داره، به همون نسبت تعبدشون هم کمتر. ولذا اگر کسی واقعا درست حکمت متعالیه رو بیاموزه و پیگیری بکنه، در مقابل صاحب شریعت بیشتر سر تواضع پایین میاره و عرض ادب میکنه و تلاش میکنه که اون حقیقت شریعت رو عمل بکنه و نکته ای رو درش فروگذار نکنه. تعبد به شریعت برای خودش خب یک دنیایی است دیگه، یعنی یک تأثیر بسیار فراوانی در سبک زندگی ایجاد میکنه و سبب میشه که انسان شریعت مدارتر باشه. این نکته خیلی مهمی است. بعضا تصور میشه که اگر کسی اهل علوم عقلی باشه، ضریب تقیدش به شریعت کاسته میشه، ولی که این واقعیت نیست. فرق است بین کسانی که مثلا فلسفه های الهادی، فلسفه های غربی رو دنبال میکنن و با شبه استدلال ها و استدلال های جدلی و خطابی و امثال اینها معنوس میشن که بعد سر از شکاکیت در میارن و بعد در دستگاه‌های فکری خودشون معتقد میشن که اصلا یقینی وجود نداره. تایه تایش باید یک باور موجهی پیدا کنیم و امثال اینها. و بین اون کسی که در مکتب حکمت متعالیه تحصیل میکنه و از مبانی معرفت شناسی مستحکمی برخوردار هست و میتونه حقایق ماورایی رو از توحید و مقام ولایت و اتصال ملک و ملکوت رو به شکل برهانی بفهمه. این چیزی که الان حقیر عرض میکنم طبیعتاً با توجه به موضوع بحثی که سروران ارائه کردند ناظر است به تحصیل علوم عقلی در فضای حوزه که همون حکمت اسلامی است، حکمت الهی است، حکمتی که واقعا حکمت هست، یعنی محکم و استوار است، نه صرفا هر چیزی که اسمش رو فلسفه بگذارن و مثل انواع فلسفه های غیر اسلامی که الان در کشور رایج هستش مورد بحث قرار بگیره. چون بسیاری از اونها از برهان نه فقط خالی است، بلکه اصلا پیش‌فرضش این است که چیزی به اسم برهان نداریم و راهی برای تحصیل یقین وجود نداره. محتوای حکمت متعالیه و استدلال هایی که بر اساس اون انسان رو به دین میرسونه سبب میشه انسان شریعت مدارتر بشه و لذا واقعیت تاریخ هم نشون داده که کسانی که در فضای حکمت متعالیه تحصیل کردند به شکل آماری و غالب شریعت مداری درشون بسیار آشکار و روشن. علاوه بر این نتیجه دومی که استحکام مبانی دینی داره این است که انسان رو در رفت آمد و تعامل اجتماعی با دیگران یه مقداری در آسانی قرار میده. در قسمت قبل عرض شد حس آزاد اندیشی دامنه تعاملات اجتماعی رو زیاد میکنه. این رو اضافه کنید به این که انسان اگر در کنار آزاد اندیشی دیندار باشد و دین او یک پایه محکم و استواری هم داشته باشد، خب کار او در تعامل با دیگران آسان‌تر میشه. چون آزاداندیش‌ها داده هستن، یه دسته آزاداندیش‌هایی هستن که دیانتی ندارن، تقیدی به چیزی ندارن. خب اینها آزاداندیش هم که هستن، همه رو خوب میبینن و با همه هم مرتبطن، که معمولاً این کسانی که خودشون رو نواندیش و دگراندیش و روشن فکر و اینها مینامن از این تیر و طائفن که خب میگن همه خوبند و همه محترمند و هر اندیشه جای خودشو دارد و تلاش میکنن همیشه همه افراد رو از قبح فاعلی خالی کنن و اگر خطایی هم هست خطا رو به خطای فعلی و ادراکی نسبت بدن. ولی که در دینداران ما با یک مشکل دومی مواجهیم. مشکل دوم این است که انسان ممکن است آزاداندیش باشد، در کنار آزاداندیشی یک دینی رو هم کشف کرده، حقانیتش رو فهمیده، بهش دل داده، حالا نگرانی از این داره که اگر بخواد با دیگری هم نشین بشه دیانتش از دست بره. و خب این نگرانی یک نگرانی مقدس و محترم است. و در حوزه‌های علمیه با این پدیده بسیار مواجهیم. افرادی که از خوندن کتاب‌های دیگران خائف و ترسانند، افرادی که از همنشینی با دیگران و گفتگوی علمی با اونها خائف و ترسانند به خاطر اینکه میترسن که دانششون از دست بره، ببخشید دیانتشون از دست بره، و طبیعتاً به خاطر همین ارتباطات خودشون رو محدود میکنن. و چه بسا افراد متقی هم هستن. من یه بار در یک دیداری با یک شخصیت محترمی که از مخالفین سرسخت فلسفه بود تماس گرفتم، میخواستم خدمت ایشون برسم. ایشون در تماس تلفنی گفتن اگر که میخواد یک دیدار دوستانه داشته باشیم، مثل دو تا برادر مؤمن همدیگر رو ببینیم، مانعی نیست، اما اگر خدای ناکرده میخواید در مورد فلسفه و حکمت صحبت بکنید لطفاً تشریف نیارید. با کمال احترام و ادب و تواضع این مطلب رو ایشون گفت. و در ادامهش گفتن من چند ده سال از تک تک سلول‌های وجودم با این عقاید ضد فلسفی شکل گرفته و نمیتونم تصور بکنم که کسی بیاد در عقاید من تشکیک بکنه، و اگه تشکیک بکنید زندگی من تحت تاثیر قرار میگیره. خب این مال فردی است که مثلا تصور میکنه که با یک ملاقات چه بسا بنیاد اعتقادش مثلا فرو بریزه. افرادی که دیندار هستن اگر که پشتوانه‌های عقلی و فلسفی نداشته باشن طبیعتا نمیتونن در بسیاری از محیط‌ها حضور پیدا کنن. لذا بار ارتباطات اجتماعی در بین طلاب همش میفته بر عهده کسانی که در رشته علوم عقلی هستند و از یک محتوای غنی و محکمی هم برخوردارن. الان شما اگر نگاه کنید به کسانی که در دانشگاه حضور پیدا میکنن، بحث میکنن، از دین دفاع میکنن، خدمتی انجام میدن، همشون کسانی هستند که در حوزه علوم عقلی توانمندن. دیگران اصلا وارد این عرصه نمیشن، چون اونهاشون که خیلی دیندار هستن پیشاپیش میترسن برن اونجا شکست بخورن، خودشون در عقایدشون تضرر ایجاد بشه. بعضی دیگه هم که خب تجربه میکنن میرن و این شکست را مثلا گاهی میچشن و بیشتر مثلا سبب میشه که فاصله بگیرن. لذا خب طبیعتا سبک زندگی طلابی که علوم عقلی رو خوندن در حوزه فعالیت‌های اجتماعی متفاوت میشه. پس در مجموع میشه گفتش که ارتباطات اجتماعی طلاب اهل علوم عقلی گسترده‌تره، هم به خاطر روحیه آزاداندیشی و خوشبین بودن نسبت به دیگران، به نسبت به اونهایی که همگان رو مثلا مستحق آتش و جهنم و امثال اینها میدونن، و هم به خاطر آرامشی که نسبت به محتوایی که آموختن دارن و میدونن که یک محتوای عقلی قابل دفاع است و به این راحتی تحت تأثیر و شکست قرار نمیگیرن. اما بخش بعدی در محتوای علوم عقلی عمق معرفت دینی است، یعنی حکمت متعالی از طرف استحکام به مبانی دینی میده و به نوعی نقش برون دینی داره، از بیرون اعتقادات دینی رو تحکیم میکنه و ما رو به دین میرساند. نقش دومش استحکام در عمق بخشی معارف دینی است، یعنی فهمی که کسی که علوم عقلی خونده از معارف دینی پیدا میکنه غیر از فهمی است که انسانهای عادی و حتی کسانی که دانشمندن اما علوم عقلی نخوندن از معارف دین پیدا میکنن. مثال معروف مرحوم علامه طباطبایی دارن که میفرمایند در تفسیر آیه ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اونجا میفرمایند که کسانی که نتونستن نظام عالم هست رو درست بشناسند و خلاصه بفهمند، این آیه رو اینجوری معنی کردن، گفتن که خزائن همه چیز در نزد خداست و خدا اینها رو پایین میفرستد، یعنی خدا باران میبارد، چون باران از بالا نازل میشه به پایین و باران به نوعی خزینه همه چیز است. وقتی میاد پایین گیاهان میروین، به برکت گیاهان حیوانات رشد میکنن، برکت حیوانات و گیاهان انسانها رشد میکنن، و منظور از این که همه چیز خزینش بالاست همین موجودات زنده هستند تا آخر. خب این یه نگاه، یک برداشتیست، یک معرفتیست که از این آیه به دست میاد. ایشون میفرمایند که ولی خب آیه که اینو نمیگه، آیه با ان نافیه و من زائده ای که تاکید میکنه داره میگه هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزینش در نزد ماست و ما او رو پایین میفرستیم به قدر معلوم. خب این طبیعتا شامل سنگ و آهن و در و دیوار و تمام جمادات هم میشه، پس طبیعتا این نزول باید یک معنای دیگه ای داشته باشه. طبیعتا معنای قدر معلوم یک چیز دیگه است، طبیعتا مقام اندیت یک معنای دیگه پیدا میکنه، باید یک تفسیر خیلی عمیق ارائه میدن. کسانی که از علوم عقلی بی بهره اند، یکی از آفتهای مهمشون که مرحوم ملا صدرا در جای متعدد اشاره میکنه تأویل گرایی است. به کرات و مرات آیات توحید رو تأویل میکنن، آیات معاد رو تأویل میکنن، نسبت خالق و خلق و ملائکه و امثال اینها رو تأویل میکنن و از قضا چون خالی از دقت و خالی از اندیشیدن عمیق هستن، خودشون هم فکر میکنن که تازه تأویل نمیکنن و یک معاد بسیار غلط و بسیار انحرافی رو نسبت به قرآن میدن و اسمشو میذارن مثلا معاد قرآنی، با اینکه قرآن با تمام وجودش از این معادی که میگن تبری میکنه. و جالبه که میگن مثلا معاد ملا صدرا فرض کن خلاف قرآنه و ملا صدرا در معاد مثلا راه غلطی رفته، با اینکه معاد ملا صدرا یقینا عین متن معاد قرآنی است اگه انسان درش تأمل بکنه. و به همین منوال یک توحید غلطی رو به قرآن نسبت میدن و اهل بیت نسبت میدن و تأویل میکنن و متون رو از ظواهرش برمیگردونن و خب از جهت عقلی هم که تلاشی برای کشف اینها نمیکنن. خب این تأثیر محتوایی تو سبک زندگی کجا خودشو نشون میده؟ جا به جا در سبک زندگی این محتواها تأثیرگذار هستن. بعضی‌ها رو به عنوان نمونه حقیر عرض میکنم، این بحث هم برای خودش یک بحث خب دور و دراز و مفصل است. مثلا در بحث‌های انسانشناسی، انسان وقتی که در بحث‌های عقلی آمد و تجرد نفس رو فهمید و فهمید حقیقت نفس انسان، حقیقت انسان نفس اوست که مجرد است و از عالم دیگری است و بعد از مرگ او هم سیر میکنه به عوالم بعدی. خب طبیعتا نگاهش در زندگی میشه یک نگاه تربیتی، یک مسئله خیلی ریشه‌ای و اساسی است. متکلمین قدیم ما وقتی میخواستن بگن مثلا انبیا چرا مبعوث شدن یا دستورات دینی چرا آمد، در کشف المراد و در کتاب‌های کلامی اهل سنت دیدید متکلمین شیعه و سنی میگفتن دین یک بهانه است برای پاداش دادن. میگفتن خداوند متعال بهشت و جهنمی داره، میخواست این بهشت و جهنم رو تقسیم کنه. خب دنبال این بودش که بهشت رو به کی بده، جهنم رو به کی بده. گفت خود قانون میذاریم، هر کی به حرف گوش کرد میبرمش بهشت، هر کی گوش نکرد میبرمش جهنم. یعنی این تکالیف بهانه هایی هستند برای تعیین افرادی که استحقاق بهشت و جهنم دارن. دقیقا مثل معلمی که 10 تا جایزه داره آورده سر کلاس، میخواد اینا رو تقسیم بکنه، میگه خب چه کار کنیم، میگه یه مشقی میدم هر کی خوب نوشته بود بهش جایزه میدونم، خوب ننوشته بهش جایزه نمیدونم. این نگاه به دین و شریعت معنیش این استش که یعنی احکام شرعی، تکالیف شرعی، اینها آمدن که تکلیف آخرت رو مشخص بکنن. کاملا هم نسیه است، فعلا چیزی به انسان نمیدن، اینجا کاراتو بکن که بعد استحقاق پیدا بکنی که در عالم بعدی پاداشی به تو بدهند. اما نگاهی که حکما به شریعت داشتن، حالا حکمای مشائی، میگفتن انبیا آمدن که زندگی دنیا را مدیریت کنن. بحثایی که خب در الهیات شفا و کتابهای دیگه شیخ ملاحظه کردید، میگفتن که زندگی بشر حتما نیاز به یک اجتماعی است و هر اجتماعی محتاج به یک قانونی است تا تعادل پیدا بکنه، و انبیا کسانی هستند که قوانینی آوردن که سعادت دنیوی بشر را تامین می‌کنه. حکمت متعالی در یک افق خیلی عالی‌تری آمد گفت نه، دین برنامه زندگی است برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی. گفت نفس انسان که مجرد حرکت جوهری داره، میخواد سیر بکنه به کمالات اخروی برسه، رسیدن به کمالات اخروی برنامه میخواد و این یک امر تکوینی واقعی است و انسان‌ها باید بدانند که چه بکنن که اثرش در آخرت چه میشود و البته خب تأثیرات دنیوی هم داره. لذا دین در نگاه حکمت متعالیه، یا به تعبیری فلسفه تکالیف شرعی در نگاه حکمت متعالیه، شد رسیدن انسانها به سعادت دنیوی و اخروی. خب این نگاه کلن یک الزامات فقهی کاملا متفاوتی داره و یک سبک زندگی فردی و اجتماعی دیگری هم ایجاد میکنه. وقتی شما احکام شرعی رو همه رو نسیه میبینید و میگید فعلا یک کارهایی میکنیم که بعدن انشاءالله پاداشش بیاد، مثل بسیاری از متدینین که تحت تأثیر جریانهای غیر حکمی و غیر عرفانی هستند، وقتی میخواید خودتون رو ارزیابی بکنید در زندگی فردی، نگاه میکنید ببینید کارهایی که میکنید درسته، میزونه، میزون نیستش، خمسمون رو میدیم نمیدیم، زکاتمون رو پرداخت میکنیم، حجمون رو رفتیم، نماز و روزه و صله رحم و همین حال بررسی میکنم، میگم الحمدلله خب وضعیت مطلوبی داریم دیگه، کار درست. اما اگر انسان باور کرد که این برنامه ها و این دستورها نقد است و انسان رو میخواد رشد بده و به تکامل و سعادت برسونه، بعد نحوه ارزیابیش متفاوت میشه. بعد وقتی میخواد خودشو بررسی بکنه، میشینه خودشو بررسی میکنه ببینه که آیا من با این دینداری که دارم حال معنویم در طول زمان تغییر کرده یا نه. اگر 10 سال، 20 سال، 40 سال از دینداری من گذشته، در طول مدت آیا اینطور هستش که من واقعا حال معنویم عوض شده باشه، توجهم به خداوند بیشتر شده باشه، اعراضم از دنیا بیشتر شده باشه و هاکذا، یا اینکه نه، من همون وضعیت روحی و معنوی دارم که در گذشته داشتم. خب این طبیعتا بازخوردش در رفتارها یه چیز جدیدی میشه، بعد نتیجهش این میشه که انسان میره سراغ ظرائف و دقائق شریعت، یعنی از این لایه ظاهری شریعت عبور میکنه، چون میبینه با این ظاهر شریعت تحولی در روح و روانش حاصل نشد، فکرش فعال میشه، میره دوباره متون دینی رو میخونه. وقتی دوباره متون دینی رو میخونه، میبینه که نه، متون دینی انسان رو فقط دعوت به این ظاهر شریعت نکرده، انسان رو دعوت کرده به بسیاری از امور لطیف و ظریف که در نیت انسان ها هستش، در رعایت کردن دقایق و ظرائف. بعد یه چیزی متولد میشه به اسم نظام سیر و سلوک و حالا به اصطلاح اونها طریقت، که طریقت در واقع همون لایه عمیق شریعت است که در متون دینی هم آمده. ازا شما میبینید که رعایت این ظرائف و دقائق و توجهات باطنی و درونی کاملا همشون از بستر حالا یا عارفان برخواسته در قرونی که هنوز حکمت متعالیه نیامده بود، یا در دوره بعد از حکمت متعالیه از کسانی که از این حکمت متعالیه بهرمند شدن و تحت تأثیر قرار گرفتن. حتی ممکنه بعضی از اینها جبهه‌ای هم در مقابل حکمت متعالیه داشته باشن، مثلا جریان فرض کنید شیخیه، ولی کاملا نگاهشون به حقیقت تکلیف عوض شده و لذا نگاهشون به شریعت عوض شده، از اونجا معطوف شدن به کشف ظرائف و دقائق. خب بعد کشف این ظرائف و دقائق آثاری داره، نوع نماز انسان رو عوض میکنه، لذا کسانی که تو این فضا هستن میرن سراغ اسرار و صلات و آداب و صلات و حکمت عبادات رو بررسی کردن، مثل کتاب اسرار الحکم مرحوم حاج مولانا هادی و نبراس الهدای ایشون، و تأمل کردن در برکات و فواید اعمال و دقت کردن در اینکه اینها رو چگونه انجام بدیم که اثر بکنه. اینها در بعد فردیش. در بعد اجتماعی هم دقیقا همین مسئله هست. اگه انسان نگاهش به شریعت این باشه که شریعت یک امر نسیه است، فعلا یه کارهایی میکنیم که جوابش بعدن بیاد. خب مثلا اگر در حکومت ظلم زندگی بکنه، میگه خب حالا ما قسمتمون این بوده که در حکومت طاغوت باشیم، یه پادشاه ظالم، من که فعلا باید کارام بکنم که اون دنیا آباد بشه، فعلا هم که دارم وظایف شرعیمو انجام میدم دیگه، تلاش میکنه برای همین وظایف شرعی ظاهری، نمازش و عبادتش و رسیدگی به فقرا و امثال اینها، هیچ وقت به فکرش نمیرسه، یعنی اصلا به فکرش خطور نمیکنه که بیاد از یک زاویه دیگه این مسئله رو نگاه کنه که دین آمده برای رشد انسانها و در زیر پرچم حکومت طاغوت انسانها اصلا رشد نمیکنن. یعنی وقتی شما نگاهتون به شریعت این باشه که میخوایم یک کارای انجام بدیم که معذور عند الله باشیم در آخرت، اصلا به تحولات انسانها در این دنیا نگاه نمیکنه. اما اون کسی که از بستر حکمت متعالیه و عرفان برخواسته، نگاهش به شریعت نگاه تربیتی است، نگاه تکمیلی و تکامل بخشی است. بعد وقتی در حکومت طاغوت زندگی میکنه، میبینه در این حکومت شریعت اجرا نمیشه. این اجرا نمیشه فقط این نیست که حالا اون اجرا نمیکنه، چوبش هم اون میخوره، ما که داریم الحمدلله در حوزه خودمون اجرا میکنیم و خب برکتش هم میبریم. نه، اجرا نمیشه معنیش این است که یعنی من و دیگری واقعا رشد نمی کنیم، و چون واقعا رشد نمی کنیم در آخرت هم از بسیاری از مزایا واقعا محروم هستیم. بعد اون وقت یک نگاهی به وجود میاد، نگاه تشکیل حکومت اسلامی، نگاه مقابله با ظلم و فساد و امثال این حرف ها. لذا ما در طول تاریخ شیعی 12 تا جنبش سیاسی داریم که اینها تلاش کردن که در مقابل حکومت های ظلم بایستند. 11 تا از این 12 تا یا شاید هر 12 تاشون جنبش هایی هستن که ریشه های حکمی عرفانی دارن و سردمدارانشون با نگاه تربیتی به شریعت نگاه میکردن، نه نگاه فقهی خالص. توی نگاه فقهی خالص سکوت در مقابل ظلم و زندگی در زیر پرچم طاغوت آسان توجیه میشه و انسان میگه خب ما که داریم کارمون میکنیم، آخرت هم که انشالله بهرهشو میبریم با همین صبر در مقابل مثلا ظالم. نگاهی به این نمی کنه که هیچ تحول درونی در او صورت نگرفت. اون یک بعدشه که این در سبک زندگی فردی و اجتماعی خیلی تأثیر گذاره. وقتی از این بعد عبور میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم خب این انسان شناسی امتدادش میرسه مثلا به معاد. معادی که انسان بعد از تحصیل علوم عقلی از قرآن میفهمه با معادی که عوام مردم تصور میکنن و عده‌ای از عالمان دینی که علوم عقلی رو تأمل درش نکردن تصور میکنن، دو تا معاد کاملا متفاوته و این دو معاد متفاوت دو سبک زندگی در انسان رقم میزنه. یه موقع از شما میگید معاد عبارت است از دنیای نوین، انسان ها میمیرن بعد بعدن دوباره تو همین دنیا زنده میشن. حالا به اعتقاد عده‌ای از متکلمین برزخی هم در کار نبود. متکلمین شیعه عموماً میگفتن نه، برزخی هست بین این زندگی اول و زندگی مجدد در دنیا، یه مدتی تو یک جایی هستیم به اسم برزخ. خب این معاد یا مثل معادی که برخی از متکلمین میگفتند و برخی از مخالفین فلسفه هم میگن و هنوز در شهر ما هم قائلین و مدافعینی داره که میگن مثلا بهشت در یکی از کرات آسمانی است به طوری که خب گفتند برخی از همین بزرگان این مکاتب که اگر بشر یه موقعی موشکی بسازه که قدرت داشته باشه میتونه پرواز کنه بره بهشت. این معادی که در یک کره دیگه است یا زندگی مجدد در همین حیات خاکی است و در واقع دنیای جدیده، یک معاد نسیه است که انسان طبیعتاً باید با همون نگاه سابق کارهای رو انجام بده که هنگامه معاد که رسید خدا هم بیاد در عوض اونهای پاداشی. اما وقتی انسان مراتب و عوالم رو میفهمه و بعد میفهمه که عوالم جسمانی منحصر در اینجا نیستن، عوالم جسمانی داریم موافق این عالم جسمانی فعلی و بعد هر کدوم از اینها با این عالم جسمانی ما داد و ستدی دارن، عوالم مجردی هستن موافق اینها، یه مقام لقاء الله هستش و اینجور مفاهیم رو میفهمه، اون وقت وقتی به قرآن مراجعه میکنه میبینه اصلا در قرآن هیچ اشاره‌ای که نیست، بلکه تصریح بر این است که معاد بازگشت الالله و بازگشتی به دنیا نیست. و اگر کسی طلب برگشت به دنیا بکنه بهش میگن کلا انها کلمتان هو قائلها، و اصلا خبری از رجوع دوباره به این دنیا در نظام عالم هستی نیست. اون وقت معاد میشه سیر الالله، میشه سیر به عوالم ملکوتی و عبور از اونها و رسیدن به مقام لقاء الله. وقتی معاد شد سیر الالله، بعد حقیقت قیامت شد یک عالمی در محضر ربوبی، اون وقت انسان نماز خوندنش عوض میشه. یعنی انسان اون موقع نماز میخواند که رشد معنوی پیدا کند، که از حجاب این عالم ماده عبور کند، نفوذ بکنه در عوالم بعدی. اینجا باز با یک مفهوم خیلی عمیق‌تری از سیر و سلوک مواجه میشیم. یعنی نه فقط اینکه اعمال ما باید در حال ما اثر بگذاره و باید ظرائف و لطائفی رو درش مد نظر قرار بدیم و به ظاهرش بسنده نکنیم، بلکه اگر خواستی خودتو محک بزنید باید ببینید چه مقداری از این ظاهر حیات دنیا عبور کردی و به حیات الاخره نزدیک شدی، که ان دار الاخرته ان الاخرته هی دار القرار، درست لهیل حیوان، چه مقدار به اون عالم آخرت که الانم هست و محیط به اینجاست و یک عالم برتریست نزدیک شدی. طبیعتاً تمرکز انسان در انجام اعمال عبادی، در انجام افعال حسن متفاوت میشه و انسان تلاش میکنه در زندگی که نوعی برنامه ریزی کنه تا بتونه از این حجابها بگذره و عبور بکنه، حالا از حجاب ظلمانی اول، بعدش از حجاب نور بگذره تا بشه تسل الی معدن العظمه و تسیل ارواحنا معلقتن به عز قدسه. اما اون کسی که فکر میکنه معاد در یک کره است در آسمان، اونجا بهشت است، او اصلا تمرکزش در عبادتش همش به همین عالم حسه. اصلا تو زندگیش معنا نداره که بخواد تمرکز بر عالم تجرد بکنه، معنا نداره که بخواد تمرکز بکنه بر کشف عوالم ماورای ماده و به اونها نزدیک بشه و قدم به قدم پیش بره. لذا مفهوم سیر و سلوک و اون عبادت‌های حقیقی و جاندار و روحدار وقتی خودش رو نشون میده که انسان این محتوای عقلی رو به شکل صحیح ادراک کنه. این محتوای عقلی کی ادراک میشه؟ وقتی که انسان تأملات عقلی داشته باشه، افق ذهنش از افق حس و این موجودات مادی فراتر بره که بتونه قرآن رو درست بفهمه. اول و آخرش که کلید هدایت قرآن کریم است و بیانات اهل بیت علیهم السلام. تمام کلام در این است که اینها رو کسانی که از علوم عقلی محرومند، از فهمش محرومند و همیشه اینها رو اشتباه میفهمن، تو زندگی اشتباه اجرا میکنن، دعوت میکنن انسانها رو به یک طریق منحرفی غیر از اون طریقی که قرآن و روایات انسانها رو بهش دعوت کرده، و رضا سعیشون هم نتیجه نداره. یعنی سالهای سال عبادت زحمت در یک مراتب ابتدایی متوقف میشن و به اون افق عالی راه پیدا نمیکنن. به همین قیاس خیلی اجمالی عرض کنم، فرصت بنده رو به اتمامه، مثلا در وادی توحید، توحیدی که انسان پس از تحصیل علوم عقلی میفهمه، یه توحیده، توحیدی که انسان قبل از تحصیل علوم عقلی میفهمه یه توحید دیگه است. خب یه موقع است انسان میگه خدایا تو یکی، منم یکی، ولی تو خیلی بزرگ هستی و تو خیلی قوی هستی و تو از همه قوی تری، مثل پادشاهی که نسبت به رعیتش از همه پولدارتر است و از همه دانشمندتر است و امثال این حرفا، ولی برای خودش استقلالی قائل میشه، برای مخلوقات استقلال قائل میشه و دست خدا رو در برابر اونها بسته میبینه و خداوند رو در یک درجه برتر و عالیتر از مخلوقات. این یه نگاهه. یک نگاه دیگری وجود داره، نگاهیش که بعد از تأمل در علوم عقلی انسان به دست میاره که میفهمه اگر خدایی باشد، اگر واجب الوجودی باشد، اون واجب الوجود حتما نامتناهیه و اگر نامتناهی است همه چیز به او وابسته است، به تمام ذاتش، یعنی موجودات میشه عین رفت، میشه عین تعیان و استقلال موجودات کلن فرو میریزه. وقتی استقلال موجودات فرو ریخت، وقتی انسان توحید رو به شکل صحیح تصور کرد، اون وقت سبک زندگی او کلن متفاوت میشه. چند تا مثال خیلی جزئی عرض بکنم دیگه تفصیلش رو سرداران باید در مزانش دنبال بفرمایید. شما توی نگاه اول وقتی به یک شخص دیندار میگین متواضع باش، میگه خب من چرا متواضع باشم؟ بالاخره من چرا خودم از دیگران برتر نبینم؟ باید یک چرایی بهش پاسخ بدید دیگه. خب در نگاه اول انسان میگه که به خاطر این که مثلا اون شخص مثلا تقواش از تو بیشتر و عصب فرد، ببین مثلا چه نمازی میخونه، چه روزه میگیره، چه عبادتی میکنه. خب با این استدلال انسان نسبت به کسانی که تقوای ظاهریشون از خودش بیشتره تواضع میکنه. میره جلوتر میرسه به یک انسان گناهکار، باز بهش میگن متواضع باش. خب انسان میگه من چرا متواضع باشم؟ یا حتی یک انسانی که اصلا دیندار نیستش، کافره، در توجیهش میگیم خب تو متواضع باش، چون که چه بسا عاقبت او به خیر باشد و عاقبت تو به شر. ارزش انسان‌ها به خاتمه کارشونه و خاتمه کارم که الان معلوم نیست، لذا تو خودت از او برتر نبین، چون فعلا معلوم نیستش که عاقبت تو چی میشه، روز امتحان برسه چه اتفاقی میفته. فعلا خود برتر بینی نداشته باش تا عاقبت کار مشخص بشه. خب اینجا بازم میشه تواضع ورزید. اما اگر یه قدم رفتیم جلوتر، رسیدیم به یک جایی که شما یک شخص رو دیدید که اصلا دیندارم نیست یا در دینداری از شما ضعیف‌تر، عاقبت کارش رو هم به شما نشون دادن که خب توی فضای سیر و سلوک و معنویت و اینها این اتفاقا طبیعی است که بخواد بیفته، و عاقبت کار شما رو هم یک ولی خدای به شما گفت، اصلا شما در جایگاه امیرالمومنین صلوات الله علیه، پیامبر خدا که صادق مصدق هست، فرمود که شما امیرالمومنین هستید، شما سید الوسیین هستید، شما چه هستید چه هستید، کلام پیامبر هم که خطا نداره. حالا امیرالمومنین علیه السلام به چه اعتباری تواضع بفرماید؟ امیرالمومنین که خب میدن تقواشون از همه بیشتر، عاقبت کارشون هم که از همه بیشتر، در عالم آخرت هم در بهشت خودشون قاسم جنت و نار هستند و همه امور در دست اون حضرت. دیگه نگاه توحیدی که متکلمین داشتن اینجاها کشش نداره که صفت اخلاقی تواضع رو توجیه بکنه. میگه اصلا معنی نداره که بخوان امیرالمومنین اصلا خودشونو پایین تر ببینن. ولی اگر امیرالمومنین علیه السلام یک دعایی هم کردن، در اون دعا در درگاه الهی مثلا عرض کردن خدای من بدبختم، بیچاره ام، من جاهلم، من فقیرم، من مرده ام، من مسکینم، معمولا این افراد میگن خب امام که دروغ نمیگن، پس این دعاها برای آموزش به ماها بوده. ولی خود حضرت خب معلومه که نه جاهلم، نه بیچاره هستن، نه و نه و نه. اما توحید صمدی، توحید حقیقی به انسان میگه که نه، شما اگر امیرالمومنین علیه السلام هم باشید از خودتون هیچی ندارید و در کمال غنا هم فقیر هستی، و چون هیچی نداری خودت رو همیشه هیچ ببین، گرچه که سید ولد بنی آدم باشی، سید النبیین باشی یا سید الوسیین باشی یا یک عبد عابق و گناهکار مثلا انسانهای عادی. یعنی اون توحید به انسان یک تواضعی میده که ریشه تواضعش فقط این نیستش که شاید مثلا او از من متقی تر باشه، شاید خاتمه کارش چیز دیگه باشه، نه، میگه اصلا تو توحید رو بفهم، بدون که هیچی نداری، بدون که همه چیز امانته، هیچ استقلالی در تو نیست. وقتی فهمیدی هیچ استقلالی در تو نیست، اون وقت به خودت که مراجعه میکنی میگه خب من چیو به خودم نسبت بدم، کدوم کمال رو میتونم به خودم انتساب بدم که بعد میگم من از او بیشتر دارم. متکلمین ما، مخالفین علوم عقلی حتی در زمان ما، خب به جد معتقدن که انسان‌ها از خدا مستقلن، به جد معتقدن که اراده انسان از اراده الهی منفک است و مستقل، و هنوز که هنوز خیال میکنن اگر که اعتراف کنن که اراده انسان فانی در اراده پروردگار هستش، سر از جبر در میاره، با اینکه ربطی به جبر نداره. و بر همین اساس طبیعتاً خب هیچ وقت نمیتونن مسئله تواضع رو حل بکنن. بر همین اساس کسانی که به توحید حقیقی معتقد نیستند هیچ وقت راه فراری از عجب ندارن. اینها هر چیم که تلاش بکنن وقتی اعمال حسنه انجام میدن منطقا خودشون رو میپسندن، میگه چون این عمل حسن از اراده من بود، اراده منم که مستقل بود و من فاعل مختار هستم و من بودم که این کار رو کردم، لذا من صاحب فضیلتم. طبیعتا میشه معجبه به نفسه، از خودش خوشش میاد، گرچه حالا در رفتار هم ادب به خرج بده، در رفتار هم تواضع بکنه. تنها و تنها راه فرار از عجب این است که انسان توحید حقیقی رو بفهمه، وحدت شخصی وجود رو بفهمه، بدونه که عین الربطه. اگر فهمید عین الربطه، اون وقت میتونه در مقابل خداوند همیشه زانوی بندگی بزنه، لنگ بر زمین بندازه و اگر تمام خوبیارم انجام داد در قلبش عجب نیاد. یعنی از جهت منطقی بفهمه که بابا خوبی ها از من نیست، متعلق است به کس دیگری، من حد اکثر یک آینه هستم، دارم کمالات رو نشون میدم. خب اینا نمونه های کوچکی است، اینا رو دنبال بکنید به همین منوال در مسئله جود و بخشش، در مسئله شجاعت، در مسئله بیماری های روحی روانی که امروز شایع هست مثل افسردگی و نشاط و امثال اینها، این مسئله توحید امتداد پیدا میکنه و حتی در مسائل بین المللی کسی که موجودات رو مستقل میدونه تا یه حدی تکیه بر خدا میکنه، یه جاهای دیگه میگه راه بسته است. یعنی اگر گذاشتنش در پشت یک بنبستی میگه دیگه راه بسته است، دیگه اینجا شدنی نیست دیگه. اما اون کسی که تمام عالم رو در قبضه قدرت خدا میدونه و توحید حقیقی رو فهمیده، هیچ وقت توکلش محدودیت نداره، طبیعتاً هیچ وقت شکست نمیخوره، در مقابل مشکلات همیشه امیدواره، همیشه رجاء داره و به همین منوال. خب با این نگاه طبیعتاً یک مجموعه خیلی مفصلی از مباحث سبک زندگی شکل میگیره در برخوردهای اجتماعی، در نگاه‌های شخصی که اینا محصول خلاصه محتوای حکمت متعالی است. رضا مرحوم علامه شهرانی رضوان الله علیه در حاشیه وافی میفرمان ما در حکمای مشائی افراد قابل توجهی داریم که اینا اهل دنیا بودن، در دربارها زندگی میکردن، از اموال پادشاهان استفاده میکردن و امثال اونها. اما در بین حکمای حکمت متعالیه اون چیزی که فضای غالب است یک نوع معنویت گرایی خیلی عمیق است که در سلسله حکیمان حکمت متعالی از عصر مرحوم ملا صدرا تا به امروز دیده میشه. چرا؟ چون این محتوایی است که انسان رو به طرف عالم ملکوت سیر میده، انسان رو خود به خود از دنیا بیزار میکنه، دنیا رو در نگاه انسان تبدیل میکنه به یک امر بی ارزش و خود به خود خب به تبعش یک سبک زندگی خاصی هم که اجمالا عرض شد در زندگی انسان جا میفته. این یک بیان خیلی مختصر و کوتاهی بود از ابعاد مختلف تأثیر تحصیل صحیح علوم عقلی بر سبک زندگی در بین طلاب. بنده در خدمت سروران مکرم هستم، اگر امری فرمایشی هست ان شاء الله در خدمت
شما هستم. خیلی ممنون، متشکرم. بنده دوست،
بله صدا شما
خیلی ممنون، متشکرم. استفاده کردیم از بیانات از استفاده. من احساس میشم بعضی از بزرگان سوال دارن، من خواهش می‌کنم از بزرگان دارم این که لطف کنند اعلام بفرمایید کیفیت سوالشون رو، بعد ما بر اساس اون به استاد ان شاء الله بیان می‌کنیم. یک بحثی که اینجا هست استاد گرامی، بحث اختلاف و نظرات و آراء به تعبیر عامیانه در علوم عقلی است. این کیفیت اختلاف آراء در علوم عقلی به واسطه مؤلفه هایی است که در نظر گرفته میشه تو سبک زندگی اون نفرات مثل فرهنگ و دین. به عنوان مثال من چون میخوام عامیانه تر بحث کنم، مخاطبین رو بعضا میبینیم بوده، بعضی از مخاطبین مثلا فردی که در خارج از کشور داره الان زندگی میکنه، مبانی علوم عقلی رو دارد و ما در ایران همون مبانی علوم عقلی داره پیگیر میکنه، ولی نتیجه متفاوت است. این مؤلفه هایی که میتواند زمین ساز و تصمیم گیری باشه در سبک زندگی رو هم زحمت بکشید بیان بفرمایید. من سوالات بزرگواران رو اگه احساس بکنم که هستش بفرمایید که من اشاره چیز میکنم.
ببینید اختلاف آرایی که حالا در بین مکاتب فلسفی الهادی مثلا با فلسفه های الهی هستش منشأ های مختلف داره. یه بخشش حقیقتش خب به میراث فلسفی و حوزه‌ای که درش تحصیل میکنن و میآموزن برمیگرده که خب اونها به این محتوای فلسفی ما دسترسی ندارن. خب طبیعتا وقتی دسترسی نداشتن از این محصول خلاصه اندیشه و عقل هزار ساله محروم بودن خودشون میشنن از نو شروع میکنن یک بحثایی رو مطرح کردن تو همین مقدمات مسائل عالم حس هم گیر میکنن. یه بخشیشه، ولی یه بخشیش هم دور که شما اشاره کردید برمیگره به سبک زندگی. یعنی همونطوری که فلسفه و حکمت در سبک زندگی اثر میداره، سبک زندگی هم در حکمت اثر میداره. با این توضیح که بخشای بسیاری از حکمت رو اگه انسان بخواد درست بفهمه نیاز به این داره که یک ارتقای وجودی به نوعی پیدا کنه. لذا بزرگان حکمت متعالیه به شدت معتقد هستن که اگر انسان بخواد حکمت متعالیه رو خوب بفهمه باید معرفت نفس داشته باشه. مرحوم ملا صدرا جای مختلف اسفار میفهمن اگه کسی از معرفت نفس محروم باشه، مباحث توحید، مباحث معاد، خود مباحث نفس صدرایی و امثال اینها حل شدنی نیست و حتی برخی از مباحث وجود به اعتقادشون. و این معرفت نفس محصول یک سبک زندگی است، یعنی یک فضایی که درش یک زهد نسبی وجود داشته باشه، اعراض از دنیا وجود داشته باشه، ترک مشتهیات نفسانی وجود داشته باشه. و الا انسان اگر با تمام وجود مشغول تلذذ از نعمت‌های حسی باشه هیچ وقت به درون ملتفت نمیشه. به درون که ملتفت نشد خب نتیجهش نیستش که بهره از عالم مجردات نمیبره. و تا انسان عالم مجردات رو یک نقبی بهش نزنه، راهی بهش باز نکنه، هیچ تصور ادراکی در درونش از اون نداشته باشه، عموم مسائل فلسفی یک مقدار قابل فهم نیست. سبک زندگی مدرن هم که خب در اونجا حاکم است طبیعتاً اصلا اجازه نمیده که انسان ها از افق عالم حس بالاتر برن. خلاص یک بخشیش اون سبک زندگی است، همونطور که فقط یه بخش هم محصول علمی که اونجا مورد بحث و بررسی قرار میگیره.
آقای عزیز فکر کنم در خدمت استاد دایی عزیز هستین، اگه ایشون سوال داره من میکروفونشون براشون باز میکنم در خدمتشون باشیم، مگر نه دوستان از دیگر ما در خدمتشون باشیم.
در خدمت هم بکنم.
آقای دایی عزیز، استاد دایی شما میکروفونتون باز بفرمایید ما در خدمتشون. تا موقعی که استاد باز میکنه من میکروفون مابقی عزیزم باز میکنم، اگه بزرگواران سوال دارن میکروفونشون باز کنم که ما بتونیم از بیاناتش رو استفاده کنیم.
آجا ببخشید یه سوالی داشتم.
هم بفرمایید در خدمتتون.
آجا شما فرمودید که تحصیل صحیح علوم عقلی این نتایج داره. منظورتون از صحیح و غیر صحیح چیه؟ بخصوص اونایی که ابتدای کار هستن میخوان شروع بکنن.
بله، این هم از جهت روشی مورد نظر هست که انسان گاهی علوم عقلی رو میآموزد مثل کسی که میره چیزایی رو از بر میکنه و تعبدن و تقلیدن میخواد اینا رو مثلا یاد بگیره، میگه مثلا تو بدایه اینا رو نوشته تو نهایه اینا رو نوشته. خب این که دردی از انسان دوا نمیکنه، ولیکن گاهی مواقع هستش که میره در لابلای کتابا هنر اندیشیدن یاد میگیره. هنر اندیشیدن خیلی مهمه که انسان در لابلای استدلال ها هم در درس هم در مطالعه هم در مباحثه تلاش کنه استدلال ها رو نقد کنه، بررسی کنه، مهارت تفکر پیدا بکنه. این یه جهته که خلاصه باید بعد از یک چند سال کار فلسفی کردن ذهن فلسفی و توان تفکر انسان فعال بشه. جهت دوم این که سراغ محتواهای غنی و عمیق بره، خودشو با این بحث‌های فلسفه‌های غیر الهی مشغول نکنه که بیشتر یا درگیر الفاظ هستن یا درگیر مفاهیم هستن مثل فلسفه‌های تحلیلی بعضن و امثال اینها. بره سراغ افق عالم مجردات که اصلا خب یک سطح و لایه دیگه است و خلاصه در این مسائل مقدماتی متوقف نشه. اگه لذا فلسفه صحیح به این معنا میشه همین جریان حکمت متعالی و امتدادهاش. باز بنده نمیخوام بگم در حکمت متعالی هم متوقف بشیم، حکمت متعالی هم یک سطحی از فلسفه است که مسلما باید ازش عبور کرد، ولی این فضایی که انسان رو به طرف توحید و به طرف ملکوت سیر میده رو اینها تأمل بکنه و کار بکنه.
مقامی میکروفون رو فعال بفرمایید در خدمتتون باشم. واسه سوال کردن تا موقعی که ایشون میکروفون رو فعال کردن سوال کردن که اگه ممکنه برای افرادی که در ابتدای مسیر تحصیل علوم عقلی هستن یه سیر تحصیلی رو ارائه بدید، بحثش هم سیر کتب درسی هزاران یا کتب علوم عقلی.
نه حقیقتا بنده جایگاهی نرو بخوام سیر ارائه بدم. اساتیدی که سابقه تدریس خیلی زیادی دارن و پیگیر هستن سیر تدریس های تقریبا حالا مشابه ارائه دادن با تفاوت‌های جزئی. اگر در یک جستجوی اجمالی در فضای مجازی کنن، سیری که از استاد آتلای یزدان‌پناه و استاد امین‌نژاد ارائه دادن هست، سیر از استاد آتلای رمضانی هست، سیر استاد عبودیت هست، با یک اختلافات جزئی تجربیاتشون رو بیان کردن. مهم اینه که انسان کتاب‌ها رو هم با استاد اهل فن بخونه و هم همراه با خوندنش کاملا مطالعه کنه، مباحثه کنه، کار کنه و بدون شک در کنارش در درگاه خداوند متعال خواسته تضرع بکنه، از خداوند متعال بخواد که خدا روزی کنه که اون دریچه به عالم مجردات باز بشه و انسان خلاصه این مسئله، منظور مسئله سیر و سلوک و مسائل معنوی الزاماً نیست، یک سطحی از تأملات درونی است به قول حکما که بتونه لااقل یک سیری به درونش بکنه، یک ارتباطی با اونها برقرار بکنه و این مفاهیم رو بفهمه. ولی انسان تا مفاهیم مجرد رو نفهمه و باهاش ارتباطی برقرار نکنه، تیچی از مسائل فلسفه حل نمیشه. و الان هم بعد از جریان‌های فلسفه ستیز هستن که اصلا آمدن ادعا می‌کنن اصلا موجود مجردی غیر از خدا وجود نداره، یعنی تجرد نفس رو هم نتونستن حل بکنن. خب وقتی اونم حل نشه هیچ بحث دیگه از این مباحث حل نمی‌شه. لذا اون توسل مداوم و تضرع به درگاه خداوند متعال یکی از الزامات باز شدن این راه و فهمیدن کلام بزرگان.
میکروفون تو حال بفرمید که سوال داره انشاءالله. بعد سوال کردم استاد که تهذیب نفس و فهم عمیق آیات و روایات بدون فراگیری حکمت و عرفان آیا حاصل میشود؟
ببینید تهذیب نفس بدون فلسفه شدنی است یقینا، ولی بدون معارف فلسفی شدنی نیست. یعنی کسی که میخواد تو وادی تهذیب نفس بره، یه موقع است که خودش فلسفه میخونه که هیچ، یه موقع است فلسفه نمیخونه، ولی کن باید نگاهش به عالم هستی یک نگاه صحیح باشه. ولی تا بعد از بزرگان دین که این مباحث رو خوندن به شکل استدلالی استفاده کنه و بهره ببره، کتابهای بزرگان رو بخونه. چون اگه کسی واقعا توحیدش رو درست نفهمه، موادش رو درست نفهمه، خب تو تهذیب نفس دنبال چی میخواد بگرده؟ طبیعتا متوقف میشه در همون چیزهایی که دیگران درش متوقف شدن. اما فهم آیات و روایات هم به همین منوال، اگر کسی از علوم عقلی بهره کافی نداشته باشه، در مباحث تفسیری و روایی که وارد میشه، خب همش برداشتای سطحی میکنه که با ظاهر آیات نمیسازه و خودش هم خیال میکنه داره اخذ به ظواهر میکنه. ولی بدون شک و شبهه، خب ظواهر آیات قرآن همین توحید صمدی است، همین توحید شخصی است، معادش همون معادی است که یک عالم ملکوتی است جدای از این دنیاست، ولایتش همون مقام ولایتی است که بزرگان اهل عرفان گفتن که مقام قرب الله هستش. ولی خب افرادی که اصلا این مفاهیم رو تصور نمی‌کنن، سراغ آیات روایات هم که میرن همش تأویل می‌کنن دیگه و همه رو به یک شکل دیگه حمل می‌کنن.
خانم برمقام کماکان منتظریم که از زرطوری میکروفون تو فعال بفرمید، چون چند بارم تا الان درخواستی که بخواستم اون میگه ببخشید
صدا میاد.
بله بله صدا شما میاد.
ببخشید، ممنون از توضیحات خوبتون، استفاده خیلی زیادی از توضیحاتتون بردیم. من سوالی داشتم، چرا در بین علما و مراجع شیعه بعضی از مراجع ما اصلا فلسفه رو قبول ندارن؟ حتی شیوخی مثل شیخ صدوق علیه الرحمه از کلام عقلی زیاد استفاده نمی کردن در کلام های خودشون، بیشتر به ظاهر اذعان داشتن.
ببینید دو تا مسئله است، این مسئله در زمان ما هست، این مسئله در گذشته. واقعیت هم تو زمان ما بزرگانی که مخالف هستن که همشون هم بزرگ هم در روی سر ماجا دارن، اگه شما کارنامه تحصیلات و فعالیت های علمیشون رو بررسی بکنید، کسانی هستن که فلسفه رو به شکل عمیق نخوندن و خب طبیعتاً چون به شکل عمیق نخوندن، یک سوء تفاهمی از قبل در فضای حوزه علمی حاکم بوده، با همون سوء تفاهم قضاوت میکنن. یعنی وقتی بهشون میگیم خب چرا، میگن فلاسفه توحیدشون اینطوره، معادشون اونطوره. ولی خب بررسی که میکنیم میبینیم اینا خودشون در باب توحید و معاد هیچ کار تخصصی انجام ندادن. اما مدافعان فلسفه کسانی هستن که فلسفه رو به شکل تخصصی خوندن و دنبال کردن. خب طبیعتاً اگه این دو طرف رو بذاریم در کفه‌های ترازو بخوایم حرفشون رو ارزیابی کنیم، قضاوت متخصصین با قضاوت غیر متخصصین قابل مقایسه نیست. یعنی شما میبینید مثلا بزرگی در وادی فقه 50 سال کار کردن، رساله عملیه دارن، حواشی بر کتب فقهی دارن، ولی میگم در باب توحید چقدر تعریف دارن؟ هیچ. در باب توحید چقدر آیات و روایات کار کردید؟ تقریبا هیچ. و بحثایی که کردن گهگاه آثاری هم که چاپ میکنن یه آثار خیلی ابتدایی است که فضلای حوزه و محققین هیچ کس بهش اقبالی نمیکنه و هیچ وقت ازش استفاده ای صورت نمیگیره. خب طبیعتاً این مخالفت ها اتفاق میفته دیگه، وقتی افراد تخصص نداشته باشن. به برکت انقلاب اسلامی، برکت حضور مرحوم علامه طباطبایی در حوزه علمی قم، نسل های بعدی که فلسفه خوانده هستن تقریبا چون کسی مخالف فلسفه پیدا نمیشه. این مخالفینی که در زمان معاصر ما هستن همون کسانی هستن که تحت تاثیر طبقات قبلی یک سوء تفاهم ها و سوء برداشت های نسبت به مسائل فلسفی داشتن. اما مرحوم شیخ صدوق کلا حسابشون جداست و واقعیت امر اگر ما هم در زمان شیخ صدوق بودیم بعید نیستش که همون مسلک ایشون رو انتخاب میکردیم، چون مرحوم شیخ صدوق با عقل گرایی واقعی مخالف نیستن، حالا به تعبیر حقیر با عقل گرایی های افراطی مخالفن. جریان شیخ صدوق در مقابل جریان مکتب بغداد است و مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی. روش شیخ مفید و سید مرتضی روشی است که ما هم امروز ازش دفاع نمی‌کنیم، چون این بزرگواران بر اساس برهان پیش نمی‌رفتن، یه استدلال‌های ظنی می‌کردن، یه استدلال‌های ظنی هم اسمشون می‌ذاشتن استدلال عقلی و بعد بر اساس همین‌ها آیات و روایات رو هم زیر سوال می‌بردن. و خب واقعاً این کار منصفانه نیست که انسان بر اساس یک سری حدس و گمان‌های عقلی ظنی بیاد معارف رو زیر سوال بره. به عنوان مثال مثلا شیخ مفید با همه عظمت و بزرگی که خب داشتن و واقعاً هم دارن و ما هم از روحشون استمداد می‌کنیم در زیارتشون و سید مرتضی رضوان الله علیه ما، اینا در عقایدشون یک مطالبی دارن که مسلمات روایات ما نمی‌سازه. مثلا معتقدن که ائمه علیهم السلام علم غیب به این معنی که ما معتقدیم ندارن، مثلا معتقدن ائمه علیهم السلام ولایت تکوینی مثلا ندارن فرض بفرمایید، و معتقدن مثلا مقام نبوت مثلا یک مقام خیلی ساده مثلا سطح پایین است، خیلی از کرامات و معجزات رو اینها مثلا زیر سوال میبرن و به همین منوال حتی در عالم برزخ هم تردید میکنن، چون تجرد نفس رو قبول ندارن. بعد میگن خب روایات در باب برزخ هست اما عقلا که نمیشه، بعد با یک حالت ابهامی مطلب رو مثلا رها میکنن و امثال اینجور چیزها. خب واقعا اگر کسی مثل شیخ صدوق باشه ببینه این معارف با سندهای معتبر و صحیح از اهل بیت نقل شده، آیا میتونه مثلا مکتب عقل گرای بغداد رو تایید بکنه؟ خب انصافا نمیشه تایید کرد. اما جریان حکمت متعالی اینجور نیست. جریان حکمت متعالی یک جریانی است که در متن حدیث و آیات قرآن اصلا تبلور پیدا کرده. مرحوم ملا صدرا بارها تو آثارشون میگن من هرچی که فهمیدم به برکت تدبر در قرآن و روایت فهمیدم. و شما در زمان فعلی هم که نگاه بکنید اگه بگن که چه کسانی مفسر قرآن اصلا در شیعه حرف دارن برای گفتن، همشون فیلسوف عارف هم. یعنی حالا علامه طباطبایی و شاگردانشون نسلهای قبلشون هم همینجوری هستن. بگین در فضای شیعی چه کسانی در عرصه روایات معارفی نه روایات فقهی حرف دارن برای گفتن، روایات معارف رو تدریس میکنن، توضیح میدن، نه که تجزیه ترکیب نحوی بکنن، نه واقعا محتواشو توضیح میدن بعد شرح مینویسن. خب همشون فیلسوف عارف هم. یعنی شما اگر جریان شیخیه که یک جریان حاشیه‌ای صرف نظر کنید، در 400 سال اخیر تمام چهره‌های برجسته‌ای که شرح روایات معارفی نوشتن، شرح زیارتنامه‌ها نوشتن، شرح ادعیه نوشتن، همشون همین فلاسفه و عرفا هستن. دیگران اگه آمدن زحمتی هم بکشن فهرست نگاری کردن، یعنی روایات رو جمع‌آوری کردن یا گاهی تجزیه و ترکیب کردن. خب طبیعتاً یه جریانی که از متن کتاب و سنت برخاسته که نمیشه انسان نسبت بده به مخالفت با کتاب و سنت، ولی جریان عقل‌گرایی بغداد اینجور نیست. یه جریانی است که خیلی با روایات برخورد سختگیرانه‌ای داره و روایاتی هم که اسناد صحیح داره و بلکه بعداً متواتر است اونها انکار میکنن و میگن نه اینها قابل پذیرش نیست و زیر سوال میبرن.
آجا ببخشید اگه
یک بله در خدمت هم بفهم.
آجا این که شما فرمودید کسانی که حالا فلسفه نمیخونن یا به خصوص حالا حکمت متعالیه به بعد حالا فهم عمیق یا درست از قرآن و روایات نمیتونن داشته باشن، خواهم سوال بزنم که آیا قبل از اینکه این فلسفه رشد بکنه حالا بخصوص به حکمت متعالیه برسه، آیا کسانی که به درجات بالای معنوی رسیدن اونا چطور بودن؟ مثل حضرت سلمان و حالا بقیه افراد، و به خصوص با توجه به این که مردم عادی، یعنی کسایی که نمیتونن فلسفه بخونن مثل مردم عادی، نمیتونن به اون درجات بالا معنایی برسن، حتی در زمان ما که حکمت متعالی هم موجوده.
نمیدید من تأکید میکنم مسائل معنوی اصلا فلسفه خوندن نمیخواد، مسائل معنوی یک جهانبینی صحیح میخواد. شما گاهی جهانبینی صحیح رو میرید خودتون با تحصیل تخصصی علوم عقلی به دست میارید، گاهی میرید سر سفره یک بزرگی که این مسیر رو طی کرده از اون جهانبینیتون رو میگیرید. ما الان بحثمون در بین طلاب بود، یعنی حالا عنوانی که دوستان به حقی دادن این بود، تحصیل علوم عقلی در سبک زندگی طلاب. ولی از فضای طلاب که بیان بیرون، آیا مردم همه باید برن دنبال علوم عقلی؟ ابدا اینجوری نیستش، و ائمه علیهم السلام هم اصحابش اینجوری تربیت نکردن، و ضرورتی نداره که انسان ها همه رو دنبال علوم عقلی، خدا همه رو این کارا نساخته. و به قول مرحوم ملا صدرا که اصلا ایشون توی جلد 6 به گمانم اما اوائل میفهمون که حرام و علا اکثر عقول تعلم و حاضر مباحث، میگه اصلا تعلم این مباحث برای بیشتر انسان ها حرام است، چون پیچیدگی هایی داره و اگه وارد بشن چه بسا اصلا مثلا انحراف کشیده بشن. خب این واقعیتیست، بالاخره یک توان ذهنی خاصی لازم داره و یک بستر تحصیلی کاملا مناسب. انسان هایی که بخوان به خدا نزدیک بشن مثل حضرت سلمان رضوان الله علیه و دیگران، باید جهان بینی صحیح داشته باشن. این جهان بینی صحیح شما که در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودید، از خود حضرت توحید صحیح و معاد صحیح و ولایت صحیح رو خب اخذ میکنید و انسان طبقش عمل میکنه و پیش میره. اگر که در محضر حضرت نبودید، مثل ما در عصر غیبت به سر میبردید و دسترسی به امام معصوم نبود، باید از بزرگانی که در وادی معارف تخصص دارن انسان این معارف رو اخذ بکنه و کتاب‌های اونها رو بخونه، گرچه حالا فلسفه نخونده، بالاخره نگاهش به معاد و امامت و توحید و امثال اینها رو درست بکنه تا بتونه این مسیر تهذیب نفس رو طی بکنه. و اگر این نگاه رو درست بکنه به همه درجات هم میرسه دیگه، مثل مرحوم عطای حدادی خب شاگرد مرحوم قاضی بودن و تحصیلات فلسفی هم نداشتن، ولی که یک نگاه صحیح به عالم داشتن و بر اساس اون مجاهده کردن و طی کردن مسیر رو دیگه. خلاصه مسیر سلوک مسیر عمل کردنه و یک علم صحیح میخواد که اون علم صحیح میتونه مثل رساله عملی خروجی زحمات یک دانشمند بزرگی باشه. لازم نیست که خودشون حتما تو اون رشته تخصصی وارد شده باشن. یکی دوستان پیام دادن که الان دسترسی به استاد نداریم، چه راهکاری رو پیشنهاد میکنیم؟ پیشنهادی که عقیق به ذهنم میرسه اینه که خواهد صوت اساتیدی که اساتید برجسته هستن استفاده کنن، سوالا رو یادداشت کنن، برای حل سوالات به اساتید مراجعه بکنن، یا سوالاتشون یادداشت کنن تو کتابهای بعدی، معمولا عمده سوالات حل میشه و مشکل برطرف میشه. یکی دیگه از دوستان هم توی یادداشت‌ها فرمودن که نظر مرحوم استاد الله خویی رحمت الله علیه در مورد فلسفه و عرفان چی بوده. حقیقتا هم خیلی دیدگاه شفافی از ایشون نقل نشده. مرحوم استاد الله خویی خودشون که می‌فهمن ما در نجف دسترسی به استاد خوبی در فلسفه پیدا نکردیم، ولی کن رضا تخصصی هم فلسفه نخوندن هیچ وقت، اما نسبت مسائل عرفانی خب ایشون خیلی مرحوم قاضی ارادت داشتن، مدتی شاگرد مرحوم قاضی بودن، بعداً هم همیشه می‌فهمودن من توفیق نداشتم ازشون استفاده کنم. استاد ما مرحوم آیت الله خلخالی که می‌فرمودن، آیت الله خویی تا آخر می‌فرمودن مرحوم قاضی از اوتاد و ابدال بود و نمونهش مثلا به ندرت ممکن است که یافت بشه. نسبت به عرفای همچین نگاهی داشتن، اما عرفان رو باید به شکل تخصصیشون جای تحصیل نفرمودن که به عنوان یک صاحب نظر بشه انسان دیدگاهش رو بررسی کنه.
خیلی ممنون، متشکرم. خوش به حضرت علی برگزار گرامی
تشکر.
خدا شما.